سنجیده‌های سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران پیرامون قانون اساسی و مجلس خبرگان با خلق‌های دلاور ایران سخن می‌گویند. رقیه دانشگری رفیق رقیه دانشگری در سال 1326 در کردستان به دنیا آمد. والدین او آذربایجانی بودند. در سال 46 وارد دانشگاه تبریز شد و رشته داروسازی را به پایان رساند. در سال 49 با فدایی شهید منافع فلکی تبریزی آشنا شد و مبارزه مسلحانه را به عنوان تنها راه رهایی خلق از زیر ستم امپریالیزم قاطعانه پذیرفت و به سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران پیوست. رفیق در تهران همراه فدائیان شهید مسعود احمدزاده، احمد زیبرم و اسدالله مفتاحی و منافع فلکی در یک خانه تیمی مشغول فعالیت بود که در تیر ماه 50 توسط جانیان سواک و شهربانی دستگیر شد. رفیق بعد از مقاومت در زیر شکنجه ها به 10 سال زندان محکوم شد. او در بیدادگاه از حقوق زحمتکشان قاطعانه دفاع کرد تا اینکه در آذر ماه 57 به دست توانای مردم از زندان آزاد شد و بلافاصله به سازمان چریک‌های فدای خلق پیوست.
با درود به خلق‌های مبارز میهن، من رقیه دانشگری به عنوان کاندیدای سازمان چریک‌های فدای خلق ایران در انتخابات مجلس خبرگان با شما صحبت میکنم.
درود عزیزان، با شنیدن این مقدمه در مورد رفیق رقیه دانشگری و شنیدن صدای او در ذهن بسیاری از ماها دورانی تداعی شد که دلامون لبریز بود از شور و شوق انقلاب. انقلاب و یک تغییر اساسی به سوی دنیای زیباتر و عادلانه تر. اون روزها که پر بود از شکوفه‌های خیال آزادی و آرمان‌های انسانی. متاسفانه تگرگ واقعیت‌های خشن باغچه‌های پر از جوانه‌های آرزوی ما رو ویران کرد. و الان که به اون روزها فکر می‌کنیم، عشق، شور و جوانی با درد و حسرت و افسوس زیادی همراهه. اما مگه میشه به اون دوران اندیشید و به زیبایی اون آرمان‌ها و آمال‌ها فکر نکرد و منکر اونها شد؟ من در جریان تدارک این برنامه سعادت اینو داشتم که ساعتها با رقیه دانشگری عزیز که ما فران صداش میکنیم گفتگو داشته باشم و هر چقدر بیشتر صحبت کردم، بیشتر در واقع در تواضع فران عزیز، در اون حس انسانی که به من منتقل میکرد، واقعا اون چیزی رو که دنبالش میگشتم در واقع پیدا کردم. خیلی خوشحالم که امشب ایشون در کنار ما هستن، میتونیم صداشون رو بشنویم و در کنارشون از تجربه های با ارزششون بهره‌مند بشیم و در این حال یاد و خاطره اون روزها رو هم با هم مروری بکنیم. واقعیت اینه که تواضع و حس مسئولیت فران عزیز برای ارائه یک بحث بسیار غنی یه مانع بزرگی بود برای اینکه بپذیره که تو این جلسه شرکت بکنه و من تقریبا ناامید شده بودم. ولی به هر حال دیشب که دوباره صحبت کردیم و گفتم که مهمون دیگه ای هم که قرار بود برام حضور داشته باشن نمیتونن حاضر باشن، فران جون قبول کرد که بیاد و تجربیات و نظرات خودش رو با ما در میون بذاره و بگه که چرا فکر میکنه که فدائیان علی‌رغم شکست‌ها پیروز شدن. فران عزیز برای اینکه یه مقدار عمیق‌تر به اون تجربه فکر کنه و با اطمینان بیشتری در مورد به هر حال اون چیزهایی که بخش خیلی با ارزشی از زندگیش بوده با ما صحبت بکنه، من شاهد بودم که تمام شب رو نخوابید. مدام با هم پیام رد و بدل کردیم و به هر حال عنوانی که انتخاب شد همین بود که میبینید، اینکه پیروزی فداییان علیرغم شکست ها. من از صمیم قلب مستران جان تشکر میکنم که در این برنامه حضور دارم، از شما عزیزانیم که همیشه با ما همراه هستید و در جلسات حضور و مشارکت دارین تشکر میکنم. و می توضیح کوتاهی بدم که وقتی من از فرانجان پرسیدم که خب این بیوگرافی تا حدود تا قبل از سال 60 بود، بعد از اون چی شد؟ فرانجان بهم گفتن که در بهار 1362 بنا به خواست سازمان از ایران خارج شدم. چند ماه در تاشکند بودن و حدود فروردین 63 برای مأموریت سازمانی عازم کابل افغانستان شدن. 7 سال در هیئت تحریریه رادیو زحمتکشان ایران رسانه مشترک با حزب توده کار کردن. در سال 1365 همسر رفیقوی دانشگری زنده یاد علی رضا اکبری شاندیز پس از حدود 5 سال زندان و شکنجه اعدام شد. بعد در بهمن سال 1367 با همسر فعلیشون که صاحب 2 فرزند بودن آشنا شدند و ازدواج کردند. پس از اون مسئولیت رسمی سرپرستی و سعادت مادری اونها رو به عهده داشتن. این البته گفته خودشونه، گفتن که من در سال 1367 با همسر فعلیم که صاحب 2 فرزند بود ازدواج کردم و پس از آن مسئولیت سرپرستی و سعادت مادری آنها را داشتم. پس از نخستین کنگره سازمان و انحلال کمیته مرکزی سابق از تشکیلات کنارگیری میکنه فران عزیز و در سال 1369 به آلمان میاد. از اون زمان تا کنون به کار در رشته داروسازی مشغول بودن. مطالعه و نوشتن کار تقریبا همیشگیشون بوده و در حال حاضر بازنشسته هستند. تشکر مجدد از فران عزیز. فایل های صوتی صحبت های مقدماتیشون رو در گروه های مختلف خدمتتون ارسال میکنم. امیدوارم که جلسه پرباری داشته باشی.
درود میفرستم به همه جانباختگان تابستان 1367، مرداد و شهریور 67 در زندان‌های سیاسی ایران و همه جانباختگان راه بهروزی مردم ایران از دهه 50 تا کنون. سلام و احترام دارم به خانواده‌ها و بازماندگان این عزیزان. درود می‌فرستم به همه عزیزانی که پای این صحبت نشستند و درود به راحله و دیگر عزیزانی که این امکان رو برای صحبت فراهم آوردند. عزیزان من، همه می دونیم که در دنیای معاصر، در وضعیت کنونی ایران، مسائل برای گفتگو بسیار زیاده. این رو هم می دونیم که امکانات تکنولوژی مدرن زمینه رو برای هم‌اندیشی، برای تولید فکر، تولید ایده، برای جابجایی افکار، تبادل افکار، برای راهیابی، برای افشاگری، درد شناسی و درمان، در پی درمان بودن رو برای همه فراهم کرده. من به این مسائل جاری نمیخوام بپردازم. فکر کردم به عنوان یکی از زنان نسل پیشین فداییان بد نیست که یک تجربه شخصی یا یک جنبندی شخصی از زندگی خودم رو که اسمشو گذاشتم پیروزی فداییان علی‌رغم شکست ها با شما در میون بذارم. چرا پیروزی؟ چرا شکست؟ این چرایی شکست، سوالش، پرسش این در روزهای انقلاب تو ذهن من شکل گرفت. روز 19 بهمن بود، بهمن 57، که فداییان برای کمک رسانی به همافران آماده شده بودند و یک رژه نسبت نیمه نظامی و یا به اصطلاح تظاهرات سیاسی از جلوی دانشگاه به راه انداخته بودند با این شعار که ایران را سراسر سیاه کل می‌کنیم. در همین بحبوحه به ناگهان من متوجه شدم که یک همهمه‌ای در میان مردم که خب خودشونو جدا از ما نمیدونستن و خیلی حتی مثل ما مشکره کرده بودن و این شعار رو تکرار میکردن، در یک همهمه پیچید که چریکا آمدند. من اول فکر کردم که منظورشون همین صفحه تظاهرات ماست که داریم حالت پایکوبان جلو می رفتیم. دیدم همه بیشتر شد. رفتم کنار یکی از این مردایی که این حالت خبر رسانی رو داشت. یه میان سالی بود با قیافه و دستای کار کرده و آفتاب سوخته ای که معلوم بود که از روستا اومده. گفتم برادر چریکا کیان، از کجا اومدن؟ گفت که خواهر، امام 200 تا چریک دارد. درست با همین لحن شیرین روستایی خودش. گفتم این 200 تا چریک کیان، چیکار میکنن؟ گفت اینها امام 200 چریک دارد که مخفی بودند و اینها انسان‌های بسیار پاک باخته و فداکار و اون موقع گفت جانباز هستند. گفتم حالا چه شده؟ گفت که به یک کلانتری، نمیدونم کلانتری 11 یا 12 چریکا حمله کردند و اسلحه رو از دست پاسبان گرفتند. من همونجا یاد یک حرفی از پدرم افتادم که زمانی که بچه های تبریز، خب میدونین که من از گروه تبریز هستم، بچه های تبریز حمله کرده بودن به کلانتری 5 و به صلاح اونجا نگهبان رو خلی سلاح کرده بودن. صبح که خبرش پیچید، پدر من گفت که اسلحه که از دست پاسبان افتاد، یعنی قلم از دست شاه افتاد. من که خاطره اون صحبت رو از پدرم داشتم و این صحبت نسبتاً مشابه رو از یک روستایی شنیدم در اون روزهای پرتب و تاب انقلاب، در ذهنم یک پرسشی به وجود اومد: این چیست که از این چریک فدایی یا از این اقدام، بگذاریم از این که من اصلا نمیخوام بپردازم به این که این خط مش درست بود یا غلط بود، نه جاش اینجاست نه الان فرصت پرداختنش هست، ولی این چیست که از این عنصر فدایی یا چریک در ذهن ساده مردم هست بازتاب پیدا میکنه که این روستایی اون رو نسبت میده به امام و پدر من اون رو مشابه میگیره یا تمثیلی میگیره از ساقط شدن قدرت شاه؟ و این چیست؟ چرا علارغم این ما نتونستیم این بسیج توده‌ای رو به سرانجام برسانیم با شعارهای خودمون؟ این سوال از اونجا توی مغز من شکل گرفت و خب رفتم پیش. بعد از مطالعه و بحث و گفتگو و اینها، در سالهای اخیر یک سفر داشتم به کوبا. اونجا رفتم، 8 روزی بودم یا 9 روزی بودم، توی کوچه پس کوچه ها سر آرامگاه که به یاد بود چگوارا برپا شده اونجا رفتم، به کتابخونه ها سر زدم، توی بازارها. یه حدی از اسپانی، زبان اسپانیایی که تو زندان از ویده حاجی بیاد گرفته بودم توی پس کلم مونده بود و میتونستم با یه کلمات خیلی دست و پا شکسته با مردمی که تو کوچه بازار میدیدم صحبت کنم، یا با اون نگهبانی که سر آرامگاه چگوارا بود. دیدم که تفاوتی که بین ما و چریکا، جنبش چریکی کوبا وجود داشت، این بود که ما نتونستیم قدرت عظیم مردم رو بسیج کنیم. ما بیشتر توی روشنفکران ایران نفوذ کردیم. توی روزهای انقلاب تونستیم این کار رو بکنیم، ولی نتونستیم نگه داریم این قدرت رو. چرا؟ همینجا میخوام متذکر بشم که نسل پیشین فداییان چشم به قدرت نداشت. یعنی ما فکر نمی کردیم که میخوایم قدرتی رو ساقط کنیم و قدرت خودمون رو روی کار بیاریم. به همین دلیل به خودمون میگفتیم موتور کوچک و فکر میکردیم که این موتور باید بسوزه، یعنی فدا بشه. علت اینی هم که نام فدایی انتخاب کردیم برای خودمون این بود تا موتور بزرگ که در اون سیاه چاله انسداد سیاسی زمان شاه از کار افتاده بود کم کم به کار بیفته. و اون موتور بزرگ یعنی مردمی که متشکل بشن و قدرت خودشون رو اعمال کنن. خب چرا این قدرت رو ما نتونستیم متشکل کنیم؟ چرا آن آنی شد که الان میبینیم؟ من پیش خودم به این سوالی که از خودم پرسیدم این جواب رو پیدا کردم که حتما با همفکری همه شماها میشه اینا رو کامل کرد و خب مدون شدم هست، خیلی ها تدوینش کردن، ولی اون چی که خودم رسیدم اینه که ما یک عامل خارج از ما وجود داشت و یک عامل هم خود ما بودیم. عامل خارج از ما این بود که کلن ارتجاع، چه ارتجاع داخلی و چه قدرت‌های خارجی که در رأسش آمریکا باشه که ما به عنوان امپریالیسم آمریکا مطرح می‌کردیم و به گمان من کماکان داره اعمال قدرت می‌کنه در جهان، ما ضدیت اینها رو با اندیشه چپ، با نیروی چپ، با آرزوها و آرمان چپ جدی نگرفتیم. یعنی حتی خودشون هم که اینقدر با ما ضدیت کردن توی دو بره از تاریخ حداقل 50-60 ساله اخیر، یکی کودتای 28 مرداد 32 و یکی هم انقلاب ایران که الان اسنادش در اومده که چجوری آمریکا کمک کرد، چجوری شاه و حتی پدر شاه پهلوی اول و دوم هر دو چجوری از بیم اینکه کمونیستا چپها تو ایران قدرت بگیرن چجوری مماشات کردن با نیروهای مذهبی و حتی ارتجاعی ترین گروه های این نیروهای مذهبی، چیزی که خود حتی این قدرت ها هم پیش بینی نمی کردن که چه ماری در آستین دارن می پرورونن. و لحظه رو محکم گرفتند که نیروی چپ قدرت نگیره و اینها بیان و حالا اگر شاه هم رفت که برود. و یعنی من اصلا نمی خوام بگم که این انقلاب یک انقلاب فرمایشی بود، من به انقلاب، اصالت انقلاب ایران باور دارم و این رو توی نوشته‌های متفاوتی هم که تا الان داشتم گفتم. ولی اینکه به هر حال یک سیلی به راه افتاده بود و قدرت‌های بزرگ و ارتجای داخل ساکت نمی‌نشستن که همینطور بیفته به دست نیروهایی که می‌دونستن که دیگه این بار اگر قدرت رو بگیرن کار اونها به کارستان است. و نکته بعدی این که تجربه‌ای که قدرت‌های بزرگ در رأسشون آمریکا از روی کار آمدن چپ تو برخی از کشورها یا آمریکای لاتین یا خاورمیانه که به اصطلاح نیروهای ترقی‌خواه ملی‌گرا داشتن رو هم ما خیلی در نظر نگرفتیم. اینکه اینا این تجربه رو دارن و به ویژه در خاورمیانه که یک حلقه خیلی بزرگیه براشون در مقابل اون موقع، خب هنوز اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی پابرجا بود و بود و اینها خب میدونستن که اگر این حلقه رو از دست بدن خب خیلی باختن و ما این رو درست ارزیابی نکردیم، به اصطلاح جدی نگرفتیم. اون چی که مربوط به خود ما میشه علاوه بر این پارامترها که میگم اینه که در داخل کشور هم جاذبه مذهب، جاذبه محافل مذهبی رو در میان مردم باز خیلی دقیق جدی نگرفتیم. ما هیچ وقت ضد دین نبودیم، دین ستیز نبودیم، چون که به شدت به مردم احترام میگذاشتیم، به باورهاشون احترام میگذاشتیم. اصلا یعنی برامون هم حتی جنبه طبقاتی از طبقات هم عبور کرده بودیم، میگفتیم خلق، اسم خودمون رو گذاشته بودیم فدایی خلق، یعنی تمامی مردم با تمامی باورهاشون حتی گاهی سنتهاشون اصلاً با اونا ما کار نداشتیم. ما بیشتر روی جنبه‌های طبقاتی جامعه، فقر مردم، عقب موندگی کشور، وابستگی کشور، نبودن آزادی‌های سیاسی، بودن تبعیض ملی، تبعیض جنسیتی، اینها برای ما خیلی جدی بود. ولی باور نداشتیم با وجود اینکه تجربه سال 42 هم داشتیم که اینقدر محافل مذهبی تونسته باشن توی اعماق جامعه ریشه دونده باشن، اینقدر تونسته باشن سازمانگری کنن. مثلا من یادم، من دبیرستان یک سالهای از دبیرستان رو توی کرمانشاه گذروندم. اونجا محافل مذهبی خیلی نیرومندی وجود داشتن که توی این تکیه ها، مساجد، روزهای مذهبی، عاشورا، تاسوعا، اصلا یک عظمتی به راه مینداختن و ملاهایی بودن که در لفافه به اصطلاح همین عاشورای حسینی و اینها مخالفتهایی رو با شاه ابراز میکردن که خب اون مردمی که اونجا حضور داشتن اون زبون رو میفهمیدن. و ما با وجود این که ضد مذهب نبودیم، با دین ستیز نبودیم، ولی میفهمیدیم که دین نباید سالاری بکنه، دین سالاری رو مخالف بودیم، اما جدی نمیگرفتیم، یعنی باور نمیکردیم که میتونه این زمانی قدرت رو به دست بگیره. گمان میکنم اصلا خود شاه هم حتی اینو باور نمیکرد. و این اون عاملی بود که به اصطلاح توی خود ما عمل کرد و دچار یک نوع خوشخیالی تاریخی شدیم و فکر کردیم که همین عناصری که توی این جنبش نوین هست، مثل فداکاری و جانبازی و بعد تلنگر زدن به جامعه، اینها، این خودش کافی هست که بتونه این موتور بزرگ رو به راه بیاندازه. خب ما اون تجربه، اون فرصت تاریخی رو از دست دادیم، اما تجربه ای از این گرفتیم و اون این که ما باید با موتور جامعه پیش بریم، یعنی انرژی زودرس و تصنعی تزریق کردن به پیکر جامعه کارایی نداره. ما بایستی با همین گام به گام جنبش‌های مدنی، مطالباتی و چیزایی که الان می‌بینیم یا حتی همون موقع هم بود و ارزش کار بطعی و سازمانگرانه، هوشمندانه و پرحوصله، این چیزیه که ما تجربه کردیم، تجربه اندوختیم از این خطای تاریخی خودمون. اما من چرا در آغاز کلام گفتم که پیروزی ها در حین اشتباهاتی که داشتیم یا شکست هایی که داشتیم؟ من در حقیقت جنبش چپ ایران رو که ما هم بخشی از این جنبش بودیم، فدائیان بخشی از این جنبش بودن، رو به لحاظ آرمانهاش، به لحاظ آرزوها و افکارش، جنبش شکست یافته ای نمیدونم. من فکر میکنم حتی این آرمانها و آرزوها همین الان جاری هست، یعنی در ذهنها، در اعمال، در برنامه ها، در تمامی این حرکت های کوچک و بزرگی که توی جامعه داره صورت میگیره، حالا یا از طرف خود باورمندان به این اندیشه یا از طرف متأثرین از این اندیشه، طوری که من دامنه این تاثیرگذاری رو اینقدر وسیع میبینم که حتی یادتون باشه خمینی قبل از اینکه به قدرت بنشینن در حقیقت شعار ما رو دزدید. ما میگفتیم اینها شعار ما رو دزدیدن. خمینی گفت که من به دست کارگران بوسه میزنم. اما همین خمینی بعد که به قدرت رسید و مستقر شد جمهوری اسلامی، گفت اقتصاد مال خره. یعنی حتی این پیروزی رو من در این میدونم که اینها برای اینکه مردم رو از آن خودشون بکنن، بکشونن به طرف خودشون، ناگزیر بودن از شعارهای چپ استفاده کنن، چیزی که حتی همین الان ترامپ هم میکنه. یعنی حالا ما بهشون میگیم پوپولیسم یا تودیگرایی راست، ولی به هر حال اینا آرزوهایی که مثلا دفاع از حقوق زنان، دفاع از برابری حقوق ملیت ها، دفاع از حقوق کودکان، نمیدونم داشتن رفاه عمومی، داشتن امکانات اجتماعی عمومی. خب اینا چیزهاییه که اینا ارزشهاییه که به نام ارزشهای اجتماعی از ما به جامعه رسید و از پیشینیان ما، یعنی ما همه اینا رو با خودمون حمل کردیم آوردیم و الان تو جامعه جاری شده. حتی ما پیشینیان ما سوسیالیست‌های ایران اصلا اون موقع شعار لغو اعدام رو داده بودن که ما البته بعدها فراموش کردیم اینو، یا حتی تا همین الان توی اروپا ما میبینیم که اینا اون موقعی که داستان جنگ سرد بود، واقعا برای اینکه بتونن دست حریف رو بخوابونن، یه سری خواسته های جامعه رو بر اساس مبارزه‌ای که مردم این کشورها کردند و به ویژه متأثر بودن از جنبش رادیکال و چپی که بعد از جنگ جهانی دوم توی حالا مثلا این کشور آلمان که من زندگی میکنم از اون به اصطلاح این مردم این شعارها رو پیش بردن و گرفتن یه سری چیزا و دیدیم که از فردای فروپاشی سوسیالیسم عملا موجود سعی کردن این دستاوردا رو یکی یکی پس بگیرن. حالا البته اینو اینقدر مثالش زیاده که اصلا از حوصله این بحث خارجه. میخوام بگم که چرا من میگم پیروزی، برای اینکه ما در سه عرصه، عرصه فرهنگی و اخلاقی و اجتماعی دستاوردهایی داشتیم که این هنوز جاریه و داره هر روز هم اشکال و ابعاد گسترده تری میگیره. در زمینه‌های مثلا مسائل اجتماعی رو خب گفتم، در زمینه مسائل فرهنگی ما جزء نسلی بودیم که کتابخوانی رو به جامعه آوردیم. بزرگترین آثار ادبی و فرهنگی و هنری و اینها رو پیشینیان ما ترجمه کردن، در اختیار جامعه گذاشتن، چیزی که در حقیقت ما مدیون این نسل پیشین خودمون هستیم. و این اتهامی که میگن کمونیستا نمیدونم هنرستیزن و فدایی ها مثلا اصلا موسیقی کلاسیک نمیفهمیدن، اینا در حقیقت به نظر من یه اتهام. ما ها اصلا زیبایی شناسی، عشق به طبیعت، عشق به هم نوع، عشق به کودک، اینا اصلا از ما میتراوید. ما حتی توی خانه های تیمیمون عشق به همدیگه، عشق خالص خالصانه ای که ما رو در شکنجهگاه ها نگه میداشت، انگیزه میداد به ما. یعنی من خودم قشنگ یادمه که اصلا انگیزه اصلی من برای مقاومت توی زیر شکنجه این بود که مبادا رفیق من جای من روی این تخت دراز کشیده باشه. حالا مثلا انگیزه اشرف دهقانی خودش نوشته این بود که نازم یادش می افتاد به دستهای پینه بستی نمیدونم پولاد، اون بچه های روستایی که این باهاشون افت و خیز داشته. خب مثلا عشق به اون بود. یعنی ما اون درجه از لطافت، از اون یک درجه از عطوفت رو به ودیعه گذاشتیم که خب توی الان آثاری که داده میشه به یه شکلی توی هم این کتاب اخیر مریم سطوت و اینا ما اینا رو میبینیم که، ولی ضرورت ایجاب میکرد که از یک سری چیزها چشم پوشی بکنیم به سود جامعه، به سود جمع، چیزی که الان توی جوامع غرب ما میبینیم که به اصطلاح فردیت، فرد پرستی، خود پرستی جایگزین حقوق فردی، جایگزین شخصیت فردی، جایگزین خودمختاری فردی شده. یعنی به غلط این جا افتاده که هر کسی فقط داره به قول معروف آتشو توی تنور خودش برای خودش گرم میکنه و به دیگری اهمیت نمیده. این درجه از اهمیت دادن به اجتماع، به جمع، به برتر شمردن منافع جمع طوری توی ما عمل کرد که حتی الان انسانهایی که توی کشورهای غربی هستن به دلیل این خصائلشون محبوب محیطهای کارشون قرار میگیرن. یعنی آلمانی ها مثلا اینجا تفاوت ما و خودشونو به عینه میبینن و نمیفهمن این داستان چیه، خود ما میفهمیم. در این نگاه به جمع و برتر دانستن مصالح جامعه به مصالح شخصی خودمون، خب یک جاهایی هم یک اشتباهاتی صورت می گرفت که ناشی از کم تجربگی ما بود. از جمله این که خب مثلا ما همیشه می گفتیم جمع جمع هرچی بگه و در حقیقت اون هویت فردی گاهی گم میشد. ولی همین این جمع‌گرایی، احترام گذاشتن به جمع، ما رو به ایده شوراها، همه قدرت به دست شوراها رسوند توی روزهای انقلاب. یعنی ما میدونستیم که مردم باید متشکل بشن، اراده خودشونو توی شوراها اعمال کنن و از دل این شوراها حاکمیت حالا خلق، جمهوری دموکراتیک یا هرچی به وجود بیاد. به اصطلاح چیز پوان مثبت دیگه که حالا جنبه شاید اخلاقی بازم داشت، پذیرش نقد پذیری بود توی ماها. یعنی ما میگفتیم انتقاد و انتقاد از خود، چیزی که بعدها من توی زندگی در غرب فهمیدم که اصلا این چجوری عمل میشه. ما اون موقع اینو اعمال می کردیم تو درون خودمون، ولی گاهی شلاقی شو یا گاهی حتی به روانکاوی کشیده می شد کار ما، گاهی حتی به آسیب رسانی به روح و روان آدم ها کشیده می شد کارمون. ولی اساسش این بود که آقا ما باید نقد کنیم، ما باید پلشتی ها رو نقد کنیم، باید خطاها رو نقد کنیم تا بتونیم جلو بریم. و این رو بین احزاب سیاسی ایران باز هم فدایان بودن که تونستن بیشترین نقد رو از راه رفته خودشون داشته باشن. اینها مدون شده، یعنی حتی بعد تو انشابات بعدی هم که توی سازمان اکثریت توی پلنوم وسیعش توی سال 65، خب خط مشی اون دو سال بعد از انقلاب رو نقد کرد، مدون کرد. خب البته حالا ریشه یابی نشد یا خیلی تا علل و اینها شاید پرداخته نشد، ولی به هر حال میخوام بگم که این روحیه نقد پذیری، این به اصطلاح یه مقداری سعی صدر داشتن برای اینکه گوش شنوا داشته باشیم، اینهایی رو که میگم به معنای این نیست که اون چیزی که الان جاری هست ما اجرا میکردیم، ولی یک نوزادی از این پدیده‌هایی که الان هست، که الان میگیم که نمیدونم تحمل آرا و عقاید، آزادی بیان، آزادی افکار، تعامل داشتن، اینها رو ما اون موقع با این کلمات و با این جملات نمیگفتیم، ولی میدونستیم که بایستی مشاوره داشته باشیم، باید هم فکری داشته باشیم، باید به فکر هم احترام قائل بشیم. زن و مرد هم نداشتیم، یعنی خیلی قشنگ ما مینشستیم توی خونه های تیمی روی مسائل مختلف صحبت می کردیم، تصمیم می گرفتیم، تصمیم جمعی بود. حالا این گاهی اینجا اونجا ممکن بود که به اصطلاح افرادی برای خودشون تصمیم بگیرن، که البته من فکر می‌کنم تو نسل‌های بعدی، یعنی سال‌های بعدی، یه مقدار این اختلالات به وجود اومده بود. ولی می‌خوام بگم که زیر پایه این چیزهایی که ما الان داریم هر روز شفافتر میشناسیم، یه جورایی توی این جنبش فدایی، جنبش چپ ایران وجود داشت. پایبندی به دیسیپلین، به نظم، به خوشقولی، وفای به عهد، وفای به دوستی، اینا چیزایی بود که توی ماها خیلی طبیعی بود. خب مثلا ما اگر نظم نداشتیم، جان خودمون و رفیقمون رو به خطر مینداختیم. من هنوزه روی ثانیه ها و دقیقه های قرارهایی که با آدم ها میذارم به تو، یعنی تو به قول امروزی ها نهادینه شده. چیزی که الان توی کشورهای غرب میبینیم توی جوامع سرمایه‌داری صنعتی پیشرفته، اصلا جز این همه چیز میخوره به هم. نظم همه چیز پاشیده میشه. یه اتوبوس یک لحظه تأخیر کنه، یه هواپیما پروازش مختل میشه. یعنی میخوام بگم که این دیسیپلین پذیری، نظم پذیری هم یکی از چیزهای خوب این خانه‌های تیمی ما بود که ما با خودمون حمل کردیم و الان هم بالاخره اینجا و اونجا نمود داره. پرهیز از مصرفگرایی، ساده زیستی، پاک اندیشی، خیر دیگران رو خواستن، پاک دلی و عنصر مقاومت در برابر سختی ها. و حالا کلمه شاید خوبی نباشه ولی ایثارگری، یعنی واقعا بخشیدن جان، گذشتن از مال، گذشتن از خوشی ها، گذشتن از اون چیزی که هر جوانی بالاخره با اون معنا پیدا می کرد، به خاطر اینکه خب باید این کار کرد، تا اینکه باید ما همه این چیزها رو، پی همه اینها رو به تنمون بمالیم تا راه گشوده بشه. خب اینا چیزهای خوبی هن دیگه. یعنی ما همین الان میبینیم که یکی از شعارهای محیط زیست همینه که آقا جان این همه مصرف نکنیم. خب اینا هی توی بوق و کرنا میدمند که ها مصرف کنید، مصرف کنید، بخرید، بخرید، کار کنید، از صبح تا شب جون بکنید برای اینکه کالاهای ما رو بخرید. خب حالا ما ممکنه این درک عمیق رو موقع نداشتیم، ولی خب تحت عنوان مبارزه با بورژوازی یه سری پرهیز از اسراف و نمیدونم لوکس زندگی کردن و اینها رو داشتیم. خب اینا چیزای بدی که نبود که. همین الان ما میبینیم که عناصر آگاه این کشورهای غربی خیلی ساده زندگی میکنن، سعی میکنن که بیشتر با تماس با جامعه داشته باشن، با طبیعت داشته باشن، به سود طبیعت کار کنن. خب ما اینا رو تو زندگیمون جاری می کردیم. خب حالا یه جاهایی هم به دلیل تأثیر پذیری از اون فرهنگ جامعه که کلن یه مقداری سنت ها نمیدونم سختگیری ها و اینها، خب خودمونم به این چیزها آلوده بودیم، یعنی اغراق می کردیم توی رنج کشیدن، رنج بردن اغراق می کردیم. گاهی حتی مثلا از نمیدونم میخواستیم که برای تقویت اراده خودمون یه کارایی میکردیم که خب الان آدم فهم کنه چرا غیر انسانی بوده، یعنی رفتارهای گاهی نادرستی با خودمون میکردیم، ولی تهش که میرفتی این بود که آقا جان تو بایستی بکوشی از یعنی تا جایی که میتونی از این پلشتی ها و از این وابستگی ها و از این چیزهایی که تو رو از راه و هدفت باز می‌داره چشم پوشی کنی. آسون هم نبود، ولی خب می کردیم، ارادم رو تقویت می کردیم. شبها روزها ما سعی می کردیم با مطالعه، با نمیدونم کار، با تحمل شدائد یه مقداری خودمون رو آماده خب یک رزمی داشتیم می کردیم، ولی تبعاتش چیز بدی نبود. یعنی یه نوع به اصطلاح رهایی درونی به ما میداد. یعنی ما یه جوری وابستگی پیدا نمی، چسبندگی نداشتی چی جز مسائل عاطفی، جز عشق به مردم و رفاه مردم و بهروزی مردم. خب اینا چیزای خوبی بود. حالا اون جنبای افراطی داستان رو که خودمون میشناسیم، حداقل نسل من دیگه میشناسه و تکرارش نمی کنه. خب دوستان، من فکر میکنم که اگر بخواد آدم صحبت کنه خیلی مسائل دیگه هست که میشه گفت، ولی وقت تنگه و من بیشتر از این سرتون رو درد نمیارم. ولی از این صحبت ها میخوام یک نتیجه بگیرم، اینکه در حال حاضر ما با همین این دستاوردهایی که داشتیم داریم پیش میریم، پیشتر میریم و خیلی من نسبت به آینده جوانان، نسل امروزی و فردای ایران امیدوار هستم. ما جنبش چپ ایران از خودش چیزهای خوبی به این جامعه داده، ضمن اینکه خطاهای بزرگی داشته که خب اینها جنبندی شده تا الان و داده شده به جامعه، باید حوصله کرد، اینها رو خوند. من گاهی حتی متوجه میشم که دوستانی هستن که مثلا حتی نشنیدن که ما خودمون رو نقد کردیم، ما سیاست خودمون رو در مثلا سالهای بعد از انقلاب نقد کردیم، ما مثلا خط مشی چریکی رو نقد کردیم. یعنی یه مقداری یا بهش اهمیت داده نمیشه یا جدی گرفته نمیشه یا حوصله ها تنگه یا مسائل اینقدر زیاده که پرداخته نمیشه به این چیزها. ولی فکر میکنم که ما با احترام به دستاوردهای گذشته میتونیم راه آینده رو هموارتر بکنیم و خیلی خوشبین و امیدوار هستم. دست همگیتون رو به گرمی میفشارم و براتون تندرستی پیش و بیش از همه چیز در این دوره کرونایی آرزو میکنم و موفقیت در کار و مبارزتون. پا به پای هم پیش خواهیم رفت. محمود کارگر عزیز لطف کردن اینجا ابراز احساسات کردن که من هم صمیمانه ازشون تشکر میکنم و مهر خودم رو بهشون اینجا میرسونم. و سوالی کردن در رابطه با اعدام همسر من علیرضا اکبری شاندیز و برخوردی که در رابطه با او از طرف کمیته مرکزی سازمان شد. من فکر میکنم که اگر این محمود عزیز به من اجازه بدن، این چون خارج از این صحبتیه که من امروز داشتم، اینو میذارم با خود ایشون صحبت میکنم، یا اینکه بهشون اطلاع میدم که من کاری در این رابطه کردم که احتمال زیاد به زودی منتشر خواهد شد و اونجا به شکل خیلی مبسوطی به این مسئله پرداختم. موفق باشی. دوست عزیزی سوال کردن، زمانی که به عنوان یک چهره شاخص تا سال 61 عضو سازمان فدایی بودید، پذیرش جدایی‌ها و انشقاق‌های درون سازمان حتما برایتان دردناک و سخت بوده است. آیا نمی‌خواستید یا نتوانستید جلوی آنها را بگیرید؟ و علاوه چرا در آن تشکیلات سازمان نماندید تا بشود با تلاش بیشتر و در فرصت‌های مناسب جلوی انحرافات بیشتر را بگیرید؟ اولا که من تا سال حدودای 69-70 عضو سازمان بودم و نه فردی متاسفانه نمیتونستم جلوی این جدایی ها و انشقاق ها رو بگیرم و این جدایی ها واقعا خب درد آور بود برای همه ما. یه پروسه ای بود که به هر حال به خاطر اختلافات بینش های سیاسی که پیش آمد صورت گرفت، ولی خوشبختانه بعد از طی زمان دوباره این اتحاد ها داره به وجود میاد و این انشقاق ها داره کمتر میشه. چرا در درون تشکیلات نموندم؟ خب واقعیتش اینه که دیگه بعد از یه زمانی احساس کردم که این اونجایی نیست که من بودم و میخوام باشم. خب شاید یک خطای تاریخی صورت گرفته باشه، ولی هرگز هم از اینی که از تشکیلات سازمان اومدم بیرون احساس پشیمانی نکردم و فکر کردم که به هر حال ما در خارج از کشور باید تلاش خودمون رو به عنوان یک نیروی پشت جبهه انجام بدیم. راستش من به مبارزات داخل کشور خیلی پایبند و اعتقاد هستم و اعتقاد دارم و امیدوارم که بتونم یک گام کوچیکی در این راه بردارم، هرچند که با توجه به اوضاع کنونی ارتباطات عمومی اصلا خارج و داخل کردن خیلی درست نیست، ولی واقعیت اینه که پای اصلی جنبش داخل کشوره. دوست عزیزی سوال کردن همکنون شما به عنوان یک نیروی چپ شناخته شده مستقل میپذیرید که مجموعه افراد قدیمی سازمان فدایی شکل دهنده حزب چپ با مدیریت پلورالیسم را به عنوان تنها جبهه متحد چپ معرفی نمود؟ من این حزب چپ رو به عنوان یک نیروی خوب و کارا و بیش از هر چیزی به عنوان یک آغاز خوبی برای اتحادها میشناسم، ولی اینکه تنها جبهه متحد چپ، حقیقتش هم معنای اینو نمیفهمم، هم فکر نمی کنم که این تنها جبهه متحد چپ باشه. ما برای اتحاد چپ هنوز راهی در پیش رو داریم. دوست عزیز دیگری سوال کردن شما چه تعریفی برای انقلاب از دیدگاه یک چپ قائلید؟ مساوی با خشونت یا تغییرات بنیادی در ارکان سیستم حاکم و جامعه به هر طریق؟ و اصولاً چه پیشبینی برای مرحله تحول خواهی پیش روی در مبارزات مردمی به لحاظ تاریخی قائلید؟ مثلا ملی دموکراتیک، دموکراتیک سکولار یا سوسیالیستی؟ من انقلاب رو تحول بنیادین در یک سیستم میشناسم. حالا این سیستم میتونه یک سیستم سیاسی باشه، حتی یک در طبیعت میتونه رخ بده و در حقیقت دگرگونی بنیادین هست، یعنی آن چیزی که به جای این چیز پیشین منشینه به اصطلاح ماهیتا تفاوت خواهد داشت. ولی اینکه راهی که ایران پیش رو داره آیا حتما انقلابه یا گذار مسالمت آمیزه، اینها رو به نظر من نمیشه از پیش بینی کرد. جوامع به خصوص جوامع مثل ایران اینقدر پیچیده هستن که واقعا نمیشه پیش بینی کرد. حتی ما انقلاب 57 رو فکر میکنم خود خمینی هم پیش بینی نکرده بود. ولی به هر حال به نظرم نیروی چپ باید آمادگی حضور در همه شقوق و احتمالات رو داشته باشه. اینکه حالا ملی دموکراتیک، دموکراتیک سکولار یا چی، خب آرزوی خود من اینه که یک جامعه‌ای به وجود بیاد که توش یک سیستم سیاسی باشه که دموکراسی توش باشه و تعدیل اختلافات طبقاتی توش باشه که در حقیقت راه به سوسیالیسم میبره. ولی اینکه ما در کوتاه مدت به این میرسیم فکر میکنم که برای خود من علامت سوال هست، ولی تلاش رو باید در این جهت کرد. دوست عزیزی به نام آصف رضایی سوال کردن که ناباوری نسبت به گروه‌های سیاسی موجود در صحنه میل به شرکت و فعالیت در این تشکل‌های پایدار و ناپایدار را از شما سلب کرد. منظورتان کدام تشکل‌ها بودند؟ دلایل پایداری و ناپایداری این گروه‌ها چه بود و نقش سازمان در این مورد را تا چه حد می‌دانید؟ و لطفاً نظرتان را در رابطه با جبران خطاهای گذشته بیان کنید. من فکر میکنم این دوست عزیز اشاره دارن به اون مطلب من در رابطه با مسئولیت فردی. این منظورم از این گروه های سیاسی که پایدار و ناپایدار بودن، خب ما توی خارج از کشور خیلی اتحادها به وجود اومد، انجمنها به وجود اومد، تشکل هایی که به اصطلاح نیروی چپ رو فراخواند برای همکاری و اینها، و عمر زیادی نکردن. البته خوشبختانه الان چند تا هستن که دارن فعالیت میکنن، خیلی هم به نظر من مؤثر فعالیتشون. و تو اون دوره حقیقتش اینقدر من از خطاهایی که داشتیم به اصطلاح حراسان بودم به این که دوباره وارد یک جریانی آدم بشه که نخواد دوباره اون خطاها رو تکرار کنه، ترجیح دادم مدتی فقط کار مطالعاتی بکنم و توی این تشکل‌ها نرم. ولی اینکه جبران خطاهای گذشته، به نظر من هر خطایی با فعالیت‌هایی که از اون خطاها درس گرفته میتونه تا حد زیادی جبران بشه، که و این رو من الان میبینم در ایران، میبینم در میان خودمون در خارج از کشور میبینم و بهش خیلی امیدوارم. دوست ما فرخ سوال کرده با در جریان انشعاب اقلیت آیا تلاشی از طرف اکثریت سازمان برای جلوگیری از انشعاب شد یا اکثریت کمیته مرکزی با این انشعاب موافق بودند؟ خب در هر جریان انشعابی تلاش از هر دو سو شد. واقعیت اینه که ما در سال 59 جلسات متعددی تشکیل شد، حتی یک به اصطلاح یک پلنوم وسیعی تشکیل شد که بحث بشه، گفتگو بشه، ولی به هر حال جامعه دوره متلاطمی رو پشت سر داشت میگذاشت. اصلا نیروها جای خودشون رو هنوز پیدا نکرده بودن و نمیشه، یعنی اراده‌گرایی نمیشد انتظار داشت. ضمن اینکه خب به هر حال هر دو طرف به یه شکلی توافق کردن که از هم جدا بشن، که البته خب به ضرر جنبش بود، ولی به نظر من خیلی نمیشد با اون درک و دریافت اون دورمون جلوی این انشعابات رو گرفت. دوستی گرامی حسین سوال کردن که گفتید که در انقلاب 57 دشمن را به جای دوست نشاندیم، به فرض بازگشت به همان سالا چه جریانهایی را دوست و چه جریانهایی را دشمن میگذینید؟ من فکر میکنم خب ما اون خط امام رو که مطرح کردیم و چون که فکر میکردیم خیلی در مبارزه با امپریالیزم رادیکال هستند، خب این درست نبود دیگه. یعنی جریان زندگی نشون داد که اتفاقا این گروه درست ارتجاعی ترین بخش مجموعه اون هیئت حاکمه‌ای بودن که آمدن سر کار. خب اگر بخوایم که دوباره به اون دوره برگردیم، خب طبیعی است که با کسانی ما بایستی وارد به اصطلاح حالا اتحاد عمل یا هرچی می شدیم که یک قدری به سود آزادی ها، به سود اون خواستای انقلاب داشتن فکر می کردند و می خواستن که کار بکنند. دوست عزیزی به نام رد ستار، ستاره سرخ، پرسیدن که چگونه شد که سازمان چریکای فدایی خلق ایران برای مجلس این ارتجاع نماینده فرستاد و شما چگونه پذیرفتید که به عنوان نماینده مجلس این حکومت ارتجاعی قبول مسئولیت کنید؟ یادتون باشه دوست عزیز که اون دوره هنوز داستان کبرکه مطرح بود، هنوز نیروها همه در عرصه بودند، هنوز هیچ کس به درستی خودش رو معرفی نکرده بود و فکر میکردیم که خب داریم همه توی یک رودخانه شنا میکنیم و بایستی این انقلاب رو به ثمر برسونیم. خب یادتون باشه ما به جمهوری اسلامی رأی ندادیم، یعنی گفتیم که چون محتوای این جمهوری برای ما روشن نیست ما به این رأی نمیدیم، ولی در آغاز با توجه به این سابقه تاریخی هم که وجود داشت توی ایران فکر میکردیم خب این مجلس ها بایستی از نیروهای تشکیل دهنده یا نیروهای پیش برنده این انقلاب تشکیل بشه، این حق ما بود. سما نیما گفتن که درسته که در جهان تأثیر این ارزش‌های سوسیالیستی که گفتید در جهان تأثیر خودش رو کم و بیش گذاشت، بسیاری از ارزش‌های مارکس به همین ترتیب حتی در جهان غرب تأثیر گذاشت، اینها رو درست گفتید و اینها بچه پیروزی سوسیالیسم در ایران و جهان است. اما آنچه انتظار می‌رود چپ‌ها به آن اذعان کنند شکست چارچوب سیاسی سوسیالیسم کلاسیک است که چارچوب نظام سیاسی را به گونه‌ای معرفی می‌کرد که دموکراسی در آن اولویت نداشت. در واقع ارزش‌های مورد اشاره شما زمانی به کار می‌آید که ذیل دموکراسی باشد، یعنی آنچه ما به عنوان سوسیال دموکراسی میشناسیم. در این مورد نظری ندارید؟ چرا دوست عزیز؟ خب درست